دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 30,000-1035. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های متنوع و مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین فناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. افتخار میزبانی از یک میهمان گرانقدر رو دارم، جناب آقای دکتر محمد صبری، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت دانش بنیان رو دارم. جناب آقای صبری، خیلی خیلی ممنون که به برنامه خودتون تشریف آوردین.
خیلی ممنون. منم آرزوی اینی که گفتگو خوبی داشته باشیم رو
دارم. ممنون، متشکرم. آقای دکتر، ما یه رسمی داریم توی برنامه‌مون، اونم این هستش که هر کسی که برای اولین بار قبول زحمت میکنه و به عنوان میهمان توی این برنامه حضور پیدا میکنه، ازشون میپرسیم که تعریف شخصی خودشون از هوش مصنوعی چیه. حالا تعریف شخصی شما و دیدگاه شما نسبت به این فناوری چیه؟
من واقعیت سعی میکنم ارجاع بدم به تعریف آقای استوارت راسل در کتاب هوش مصنوعی رهیافتی نوین، که خب به عنوان یکی از رفرنس های اصلی این حوزه هم معمولا تدریس میشه توی حوزه های آکادمیک. ایشون از بین تعاریفی که خب حالا بالاخره حد و مرز هوش مصنوعی رو بالا و پایین میدونن فعالین این حوزه، ایشون تعریفی که داره اینه که سیستمی که عقلانیت داشته باشه و عقلانه رفتار بکنه رو سیستم هوشمند میدونه. یعنی برخلاف اینی که خیلی ها دوست دارن نزدیک بشن به انسان و هوش مصنوعی رو رفتارهاشو یا شبیه به انسان یا حتی الان امروز سوپر ای آی در واقع میگه حتی من یک ابر انسان باید تولید بکنم، توی اون دیدگاه میگه نه، اجازه بدین پیشرفت بکنه. انسان خیلی پیچیده است و ما هنوز خیلی نکات رو در مورد انسان نمیدونیم، پس اجازه بدین که ما یک مفهوم انتزاعی رو تعریف بکنیم و هر سیستمی که تونست بر مبنای اون مفهوم انتزاعی رفتار مورد انتظار رو داشته باشه، ما اون سیستم رو سیستم هوشمند میدونیم. یعنی تو این تعریف حتی شما این دربهای الکترونیکی که نزدیکش میشین باز میشه و بعد میرین بسته میشه رو یه سیستم هوشمند میدونه، چون مطابق رفتاری که ازش انتظار داریم داره رفتار میکنه. من این تعریف رو واقعیت بیشتر میپسندم.
بسیار عالی، ممنون از توضیحتون. خب بریم سراغ موضوع اصلی برنامه امشب، بیومتریک در هوش مصنوعی. اساسا تعریف و تاریخچه بیومتریک چیه؟ از کجا شروع میشه و چه تعریفی میتونه؟
به طور خلاصه اگر ما بخوایم بیومتریک رو تعریف کنیم، مشخصه های بیولوژیکی، فیزیکی یا رفتاری که منحصر به فرد باشن رو بیومتریک میدونن. حالا مثال بخوایم بزنیم مصداقی، از جمله مشخصه های بیولوژیک مثلا دی ان ای، بوی بدن، حرارت بدن، حتی الگوهای ضربان قلبی، سیگنال های مغزی، ای جی و ای سی جی، اینها رو جزو مشخصه های بیومتریک میدونن که برای هر فرد منحصر به فرده. از جمله مشخصه های فیزیکی که خب متداول تر هم هست، چون کاربردهاش بیشتر احتمالاً هممون باهاش سر و کار داشته باشیم امروزه در زندگیمون، اثر انگشت، تصویر چهره، انبیه، اینا در واقع مشخصهای فیزیکی متداول هستن. و دسته سوم که مشخصهای رفتاری هستن، مثل نحوه تایپ کردن، نحوه راه رفتن، شما شاید ندونین ولی نحوه راه رفتن هر فرد منحصر به فرده و اگر به فرد از قبل اطلاع ندن در واقع میتونه یک مشخصه منحصر به فرد باشه، حتی نحوه تایپ کردن. و مشخصهای رفتاری به طور کلی دقتشون پایین تره نسبت به مشخصهای فیزیکی، اما مزیتی که دارن اینه که به صورت پیوسته میتونن مانیتور بشن. مثلا شما کامپیوترتون رو وقتی روشن میکنین، شروع میکنین تایپ کردن، این بک‌گراند میتونه این چکینگ انجام بشه و اگر یک رفتار غیر متداول همیشگی شما رو داشته باشه، حالا یا آلارم یه جایی، نوتیفیکیشن یه جایی داده بشه. و مشخصه های فیزیکی عمدتا احتیاج به تعامل کاربر دارن و در عوض دقت بالاتری دارن. مثلا شما دستگاه حضور غیاب رو تو ادارات دیدین، یه جایی نصب میشه به طور مشخص، فرد میره اونجا اثر انگوش تصویر چهرش رو ارائه میده و خب اون سیستم کنترل تردد، سیستم حضور غیاب ترددش رو ثبت میکنه. مشخصه های بیولوژیکی یک مقدار پردازششون اصولا گران قیمت‌تر و سخته، برای همین هم یه مقدار شاید عجیب غریب‌تر به نظر برسه. مثلا حرارت بدن، اینا باید با دوربین‌های مشخص، سنسورهای مشخص مادون قرمز اندازه‌گیری بشن، یه مقدار به شرایط محیطی وابسته هستن و کاربردهاشون هم کاربردهای خاصیه. مثلا توی همه‌گیری بیماری کرونا خب یه کاربرد خیلی خوبیش بود که میتونست تب بدن رو اندازه‌گیری بکنه و این الگو میتونست استفاده بشه، ولی شاید توی موارد کاربردهایی مثل ورود تردد به سازمان صبح به صبح یا بعد از اون که میخوایم بریم خونه خیلی منطقی نباشه استفاده از اونا. این یه دستبندی کلی از مشخصه های بیومتریکی هست که هر کدوم یه سری مزایا و معایبی رو دارن و تو کاربردهای متفاوت مورد استفاده قرار.
بسیار عالی، ممنون از توضیحتون. آقای دکتر، با توجه به تعریفی که شما از این مقوله داشتید، ما با یک مقوله بسیار پرکاربرد طرف هستیم و حتی توی زندگی روزمرهمون هم فکر میکنم که خیلی از ماها در حال تعامل باهاش باشیم، مثل گوشی‌های هوشمندی که ازشون استفاده میکنیم و قفل اونها. کاربردهای دیگه بیومتریک توی زندگی ما و حتی توی مشاغل و صنایع به چه صورته؟
عرض کنم خدمتتون که ببینین، ما یه نقطه عطفی در حوزه بیومتریک داشتیم و اونم همه‌گیری بیماری کرونا بود و تقریبا میتونیم به دو قسمت تقسیم بکنیم، قبل از کرونا و بعد از کرونا. واقعیت اینه که تا قبل از کرونا عمده بازار حوزه بیومتریک متعلق بود به حوزه های حاکمیتی، دولتی و سرویس هایی که عمدتا توی این بخش مورد استفاده قرار میگرفت. بیماری کرونا و همه گیریش یه در واقع ذائقه کاربران رو به نحوی تغییر داد که خب حالا کلا اصلا اقتصاد دیجیتال خب رشد خیلی چشمگیری داشت و بیومتریک نقش خیلی کلیدی داشت، به خاطر اینکه دروازه‌ای بود برای اینکه امکان این رو بده که خدمات بتونن به صورت دیجیتال ارائه بشن. و عملا اون بنگاهداری که سابق بود و ادارات، حالا شعب بانک، دفترها، سرویس های بیشتری رو میدادن، خدمات عمدتا مجتمع میشد توی اونجا و بعد از در واقع کرونا دیگه برگشت به سابق امکان پذیر نبود و دیگه هم ذائقه کاربرین اجازه رو نمیداد و هم صرفه جوهای هزینه‌ای که انجام شده بود، زیر ساخت هایی رو که پیاده سازی کرده بودن.
درست.
اگر که بخوایم بخش حاکمیتی رو ببینیم که الان توی آخرین گزارشی که بر اندازه بازار انجام شده تقریبا میشه گفت حدود 50%، یعنی سهم هول و هوش 80%ش کاهش پیدا کرده به سهم 50% از بازار بیومتریک. یه سری سرویس هایی که مثلا در حوزه انتخابات الکترونیک انجام میشد، حالا برخلاف برخی، حالا آمریکا که ما فکر می‌کنیم تو خیلی از موارد پیشرفته است، هنوز می‌دونن دیگه توی برخی از ایالت‌هاش انتخابات مثلا پست می‌کنن هنوز. بله. ولی برخی از کشورها توی حوزه انتخابات الکترونیک بسیار پیشرفته هستن و ای ووتینگ اصطلاحاً مبتنی بر بایومتریک انجام میشه. برزیل، اندونزی،
سیستم رای‌دهی
دقیقاً و بر مبنای بایومتریک هست و اینطوری هم کنترل میکنن که هر فرد یه بار رأی بده و هم در واقع امنیت اون انتخابات رو تضمین میکنن. عرض کردم برزیل و اندونزی مثلا کشورهایی که نزدیک به ما هستن، جمعیتشون جزو کشورهایی هستن که پیشرو بودن تو این زمینه و به صورت موفقیت آمیز این کار رو پیاده سازی کردن.
دکتر اسخای میکنم الان اگه بخوام به مثال خودتون برگردم، خب چقدر امنیت داره یک فرآیند مثل فرآیند رأی‌گیری به صورت حالا آنلاین و از راه دور به واسطه فناوری بیومتریک چقدر امنیت داره؟ آیا درصد تقلب رو افزایش نمیده؟
من تصحیح بکنم که سوء برداشت نشه، انتخابات به صورت آنلاین نبوده، به صورت حضوری بوده، ولی برای اینکه کنترل بکنن رای دهنده ها رو از مشخصهای بیومتریک استفاده میکنن. مشخصا جایی که صعب العبور بوده، ایستگاه های سیار، اینا رو در واقع امنیتش رو به این ترتیب توی سیستم مرکزی کنترل میکردن.
متوجه شدم.
کنترل مرزها و اصلا اساسا در واقع توی مبادی ورودی خروجی کشور از بیومتریک خیلی استفاده میکنند. اتحادیه اروپا پروژه به اسم یورودک داره سال هاست که این کار داره انجام میده. در کشور امریکا هم یو اس ویزیت در واقع وجود داره و کارشون اینه که پایگاه داده های بیومتریک ایجاد میکنند و به این ترتیب میتونن در واقع کنترل ورود و خروج داشته باشن. خیلی مرسوم الان شما سفارت خونه ها که میرین ازتون اطلاعات بیومتریک، تصویر اثر انگشت، تصویر چهره میگیرن. توی پاسپورت استاندارد ایکاو 9320 سال هاست که ذخیره تصویر چهره در تراشه رو در پاسپورت الکترونیک اجباری کرده. خیلی از کشورها حتی اثر انگشت هم در پاسپورت ذخیره میکنن و کاربردهاش در مبادی ورودی خروجیه. مثلا در اتحادیه اروپا حوزه شینگن کیوسکای سلف سرویسی وجود داره برای چکین، سلف چکین دیگه. شما تو اون صف‌های طولانی نیاز نیست وایسین، یه افسر اونجا در واقع چک بکنه شما رو، همونجا در واقع پاسپورتتون رو توی این کیوسکای سلف سرویس میذارین، چهره یا اثر انگشتتون تطابق داده میشه و میتونین برین و این کیوسکا رو در فرودگاه جاهای مختلف توزیع میکنن، ترافیک توزیع میشه، صف ایجاد نمیشه، سهولت رو فراهم میکنه. جایی که خب خیلی هم حساسه دیگه، مبادی ورود و خروجی کشور هست.
درست.
یا در واقع عرض کنم خدمتتون که ما خودمونم سابقا در کشورمون از قدیم الایام اینو داشتیم دیگه، گواهی ولادت که صادر میشه برای یک نفر اثر کف پا یا فوت پرینت رو در اون میذارن، چون نوزاد که به دنیا میاد خب این یه مشخصه ای که مورد استفاده قرار میگیره و این میشه عملا یک مشخصه ای برای این که این فرد حالا یا این گواهی ولادت صادر میشه و خیلی از سرتیفیکیت هایی که دیگه صادر میشه. در حوزه بانکی و مالی یکی از بزرگترین بازارها هست که استفاده میشه. از موقع افتتاح حساب گرفته، برای اینکه خب حالا قوانین مبارزه با پولشویی و رصد بازارهای مالی خیلی مهمه، مخصوصا در کشورهایی که عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی هستن، خب خیلی مراقبت میکنن نهادهای مالی از این موضوع. بایومتریک میتونه تضمین دهنده این موضوع باشه که خیالشون راحت بشه. توی اعتبار سنجی، توی اعطای تسهیلات از طریق کالاهای غیر حضوریشون و حتی ATM هایی که مجهز بشن به مشخصهای بایومتریکی و عملا فیزیک کارت بانکی رو بتونیم حذفش بکنیم. مثلا ژاپن توی این حوزه خیلی پیشرو، ATM هایی دارن که از مشخصهای بایومتریک استفاده میکنن و بعد چون اونجا خیلی هم پول نقد مردمشون هنوز علاقه دارن که داشته باشن، مراجعاتشون به ATM زیاد هستش.
آیا دکتر اسخای میکنم از حضورتون، نقطه تلاقی این فناوری با هوش مصنوعی کجاست؟ چه زمانی این دو تا فناوری با هم دیگه ترکیب میشن و چه تأثیری بر هم دیگه دارن؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین. ما بایومتریک اگه بخوایم جایگاهش رو بدونیم، چون برای تمام این پردازش هایی که من و کاربردهایی که گفتم بعد از الگوریتم های هوش مصنوعی استفاده بشه، تکنیک های یادگیری ماشین، مشخصا امروز استفاده از مدل های شبکه عصبی عمیق خیلی یکی از در واقع نقاط دیگه بوده که کمک کرده به گسترش این بازار. مثلا شما میتونین توی یک پایگاه داده چند میلیونی در کسری از ثانیه این پردازش ها رو انجام بدین. یعنی چند تا عامل در کنار هم دیگه باعث شده که این بازار به شدت بزرگ بشه. عرض کردم کرونا بحث رگولیشنش رو تسهیل کرده، پیشرفت شبکه های عمیق از سال 2014 به بعد کمک کرد که حالا این مطمئن تر بشه و وقتی نرخ خطا اومد پایین، مدیریت ریسک راحت تر شد، پس توی کاربردهای متفاوتی میتونست استفاده بشه و همه اینا از الگوریتم های یادگیری ماشین استفاده میکنن برای اینکه بتونن بردارهای ویژگی رو استخراج بکنن، اون عملیات تطبیق رو انجام بدن توی فضای خیلی زیاد. حالا تو خب خطاهاشون هم با هم دیگه متفاوته، هر کدوم از این مشخصهای بایومتریک یه سری مزایا و معایب منحصر به فرد خودشون رو دارن که بر اون کاربرد باید انتخاب بشه.
درست.
کاربرد غیر حاکمیتیش هم یه چند تا شما من بگم که
حتما.
در واقع شما فرمودین همین گوشی‌های هوشمند، فراگیریشون و استفاده از این گوشی‌های هوشمند نقطه تلاقی بود که مردم حالا شاید توی کاربردهای غیر حاکمیتی باهاش کار کردن دیگه. وارد کردن پین و الگو جاشو داد به اینی که شما اثر انگشت، تصویر چهره، حتی مثلا LG برای اولین بار استفاده از انویه رو اضافه کرد و بعد اینا در واقع سرمایه گذاری های خیلی زیادی تو این حوزه کردن. مثلا دوربین های IR گذاشتن در کنار دوربین ها. الان تمام گوشی های هوشمند ما یه دوربین داره که باش عکس سلفی میگیریم، یه دوربین داره که اساساً استفاده میشه برای اینکه اون 3D mesh ساخته بشه و تطبیق چهره انجام بشه. برای همین هم هست که توی حالا تاریکی زمانی تو رخت خواب هم که هستیم تاریکه، ما راحت این لاگین انجام میشه و وارد میشیم. اینا خیلی پیشرفت کردن. چون روش‌های نفوذ به این هم به همون نسبت خیلی توسعه پیدا کرده بود. دستگاه حضور غیابی که توی سیستم ها میبینیم، روی لپتاپامون اصلا هم بهش میگیم بایومتریک لاگین، خیلی بله. کمک کننده هست تو اینجا و اصلا اساسا بایومتریک پیمنت در دنیا خیلی پرکار برده. ویزا یک نظرسنجی رو انجام داده سال 2024، حالا من دقیق ترش رو بگم که اعداد رو این موقع اشتباه نگم خدمتون، 86% کاربراشون مشتاق بودن که اجازه بدن که بایومتریک پیمنت به جای روش‌های سنتی که باید کارت فیزیک کارت رو هم می‌کردن پین وارد می‌کردن جایگزین بشه. 70% معتقد بودن که راحت‌تره و شاید شما مثلا آمازون پی یا امثال هومو دیده باشی،
بله،
که در واقع می‌اومدن از بایومتریک پیمنت استفاده می‌کردن و عملاً فیزیک کارت حذف می‌شد. اینا همش استفاده از این فناوری در زندگی روزمره آدم‌ها هستش.
بسیار من در خدمت جناب آقای دکتر محمد صبری هستم. جناب صبری عزیز، الان در حال حاضر مباحثی که توی این حوزه بروزه یا به عنوان مثال داغ محسوب میشن چه چیزایی هستن؟ چه مقوله هایی رو ما باشون سر و کار داریم؟
ببینین، استفاده از فناوری بیومتریک و یک پارچه سازی اون با آی او تی یکی از موضوعاتیه که الان در بحث تحقیق و توسعه به شدت دارن روش کار میکنن. خانه های هوشمند، یکی از نگرانی هایی که وجود داره اینه که خب خیلی از دسترسی ها متمرکز شده و اگر که نفوذ پذیر باشن ممکنه که چالش هایی رو به همراه داشته باشن. بیومتریک میتونه این خلل رو تا حد زیادی مرتفع بکنه و یک پارچه سازی این دوتا در کنار همدیگه میتونه کاربردهای جذابی رو داشته باشه. من مثال بزنم براتون، مثلا در صنعت خودروسازی نمونه هایی رو مشاهده شده، حالا شرکت هیوندای توی سری جنسیسش، بنز توی سری اسکلاسش، از استفاده از فناوری بایومتریک برای اینکه بتونن هم امنیت رو ارتقا بدن و هم بتونن خدماتشون رو راحت‌تر و شخصی سازی شده به کاربران، به حالا در واقع صاحبین اون اتومبیل ارائه بدن. شما تصور بکنید در یک اتومبیل به جای حالت‌های سنتی، حالا کلید رو بخواید در رو باز کنین، استارت بزنین یا کیلس باشه، به هر حال فرقی نداره، موقعی که وارد خودرو میشین با اثر انگشت استارت ماشین زده بشه، پس امنیت میره بالاتر، سیستم هایی که ضد سرقت هستن میتونن اینتگریت بشن با اثر انگشت، بر مبنای تصویر چهره شما شناسایی بشین و تنظیمات ماشین مثل صندلی و آینه و حتی پلیلیستی که میخواد رادیو پخش بکنه برای شما شخصی سازی بشه. اگر شما همسرتون یا فرزندتون هستین بدون اینکه دیگه نیاز باشه خودتون این کار رو انجام بدین، یه بار اینا رو تنظیم میکنین و بعد دفعات بعد این رو میشناسه. سیستم های امنیت سیفتی در واقع خود رو ضربان قلب شما و الگوی ضربان قلب شما رو نامحسوس بررسی بکنه، خواب‌آلودگی یا میزان استرس شما رو اندازه‌گیری بکنه و اگر این اتفاقات افتاد بتونه به شما یه هشدارهایی رو بده که بتونین این کار انجام بدین. با تشخیص صوت شما بتونین فرامین صوتی بدین، مثلا تماس بگیر با یک نفر یا آهنگ رو عوض بکن. خب اینا در واقع همه استفاده از فناوری بایومتریک فقط در صنعت خودروسازیه که دارن روش کار میکنن و نمونه هایی هم به صورت عملیاتی استفاده شده.
هیچ کدوم از این امکاناتی که فرمودید جز استانداردهای خودروسازی الان قرار گرفته که به طور مشخص باشه یا اینکه نه صرفا جز امکانات لوکس یک خودرو به حساب میاد؟
جز قاعدتا ویژگی هاییه که آپشن حساب میشه، ولی من مطالعه که میکردم میدم سری استانداردهای سری 27000 سری الزاماتی روی این گذاشته بودن و خب صنعت خودروسازی خیلی تستای سطح بالایی رو باید داشته باشه. یه موقع ببینید که مثلا اگر این بنچمارک‌ها با حد زیادی پاس بشن مثلا الزام بشن برای همه صنعت خودروسازی، ولی خب به هر حال هنوز بالغ نشدن و به عنوان یه سری از آپشن ها حساب میشن. این در حوزه IoT که یکی از حوزه‌هایی که خیلی داره روش کار انجام میشه. یکی از حوزه‌های دیگه‌ای که جزء ترند به حساب میاد اینه که کلاً پردازش‌ها به جای اینکه روی بک‌اند انجام بشه بیاد و روی، یعنی پردازش در لبه و روی همون سنسور انجام بشه. درست. این باعث میشه که اولا این اطلاعات که اطلاعات حساسی هم هستن در شبکه منتقل نشن و بعد به صورت ریل تایم و برخط بتونن این پردازش ها انجام بشن. خب طبیعتا سخته دیگه، چون معمولا پردازش شبکه های عمیق احتیاج به کارت های گرافیکی یا بالاخره مدل هایی دارن که نیاز به حافظه زیادتری دارن به نسبت پردازش هایی که از این تکنولوژی استفاده نمی کنن. خب پردازش برخط یه سری پیچیدگی هایی داره که تو این حوزه دارن کار میکنن و اگر این اتفاق بیفته خب خیلی اون بیشترین نگرانی که در حوزه پرایویسی و امنیت تو این حوزه هست دیگه برطرف میشه.
الان آینده رو با این فناوری چجوری متصور میشین؟
فرض کنین شما وارد یک فروشگاه میشین تو حوزه ریتیل مخصوصا، به محض اینکه وارد شدین صاحب فروشگاه پروفایل شما رو از خریدهای گذشتهتون تاریخچه‌تون میتونه داشته باشه و اصلا هم بهش میگن تحلیل رفتار مشتری و کمک میکنه که بتونه سری داشبوردهای اطلاعاتی داشته باشه، شما چند بار به این فروشگاه مراجعه کردین، سبد خریدتون چی بوده، چطوری بتونه به شما کمک بکنه و حتی در واقع سری داشبوردهای مدیریتی در انتهای روز داده بشه به این فرد که چند نفر با چه جنسیتی با چه توزیع سنی بازدید کردن، چند نفر از جلوی مغازه رد شدن، چند نفر اومدن داخل مغازه، کجاهای حتی این فروشگاه تراکم بوده، کمک بکنه که حتی بتونه چینش مغازه رو تغییر بده. این اتفاقاتی که همش میتونه در لبه با یک دوربین مثلا مداربسته انجام بشه و عملا سمارت ریتیل یا فروشگاه‌های هوشمند آینده به همین ترتیب خواهد بود. حالا اینو شما اضافه بکنین با همون تکنولوژی‌هایی که آمازون گو و امثال هم دارن، اصلا دیگه شما احتیاج به صندوق‌دار نخواهید داشت. همونجا که دارین از روی شلف خرید می‌کنین می‌ذارین توی اون سبدتون، همونجا داره حساب میشه، کیف پول در واقع الکترونیکیتون رو قبلا شارژ کردین، موقعی که دارین می‌رین با کف دست پرداخت انجام میدین و از فروشگاه خارج می‌شین. کاملا یک فروشگاه بدون متصدی، بدون صف و هوشمند.
بسیار. توی حوزه‌های بهداشت و درمان چطور؟
دقیقاً سوال خیلی خوبی پرسیدین. در دنیا حوزه سلامت یکی از بزرگترین مصرف کننده‌ها و سفارش دهنده‌های بایومتریک هست، چون حوزه سلامت اولا خیلی مهمه و دوما عمدتاً خدمات رایگان داره ارائه میشه. در راستای عدالت اجتماعی خب خیلی مهمه که حتما به فردی که واجد و شرایطه این خدمات ارائه بشه و همچنین ترافیک هم توزیع بشه دیگه. حوزه سلامت خیلی تو این حوزه در دنیا مارکت بزرگیه، ولی متاسفانه در کشور ما خیلی ما موفق نبودیم. هر چقدر که حوزه بانکیمون تکنولوژی رو پذیرفته، رقابت بین بانک‌های مختلف زیاده برای اینکه بتونن این خدمات رو ارائه بدن، متاسفانه در حوزه سلامت ما شاهد همچین موضوعاتی نیستیم. کجا میتونه کمک بکنه؟ در نقطه پذیرش اولا حتما بتونه یک احراز هویت راحت و متقن رو انجام بده. دو، در زمینه تولید گزارشاتی که بتونن مدیریت بکنن و کیوسکایی که میتونن این خدمات رو ارائه بدن. مثلا فرض کن شما داروهای خاص 10% از سبد دارویی رو کشور معمولا تشکیل میدن، ولی از اون رو به لحاظ بهایی که سوبسید میگیرن شاید برعکس 80% 90% سوبسید رو داروهای خاص بگیرن. خب طبیعی که تو اونجا تقلب احتمال داره که زیاد اتفاق بیفته. اونجاست که میتونه با امتری کمک بکنه، هم سهولت داشته باشن که اون بنده خداها درگیر نشن که روش های پیچیده ای حالا بخوان انجام بدن و هم از اون امنیت استفاده بشه، هم حوزه سلامت ارائه دهنده های خدمت از مزایای این استفاده بکنن، هم گیرندگان خدمت استفاده بکنن. یه حوزه دیگه که میتونم بگم بحثای استفاده از بیومتریک در حوزه کریپتو و رمز ارز. اونجا چون عمدتا کیف های پول به صورت الکترونیک هستن و مبالغ زیادی رو میتونن ذخیره بکنن، یه استفاده دیگه هم از حوزه رگولاتور برای مبارزه با پولشویی، هم مصرف کننده ها برای اینکه خیالشون راحت بشه که این کیف پول امنی دارن. درست. استفاده از بایومتریک تو اونجا به شدت پرکاربرد شده، تو کشور ما هم تقریبا همین جوریه، یواش یواش این شرکت هایی که فینتکی که این خدمات رو ارائه میدن به فکر این رسیدن که خب باید پایش بکنن مشتریشون رو در زمان پذیرش مشتری و ثبت نامشون و هم برای دسترسیشون بتونن از روش های امن‌تری استفاده بکنن. مثلا رفتارهایی که عمدتا ممکنه که با رفتارهای قبلی کاربر منطبق نباشه، مثلا توی تایمی از شبانه روز مثلا ساعت 3 شب مبلغ بزرگی رو میخواد جابجا بکنه، مطمئن بشه که خود این فرد هست یا یک نفوذی انجام گرفته یا اتفاق دیگه ای افتاده، بایومتریک اینجا میتونه به شدت کمک بکنه.
بسیار عالی، ممنون از اینکه قبول زحمت کردی جناب صبری، امیدوارم که باز هم بتونیم شما رو تو این برنامه داشته باشیم. خانم ها آقایان، در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه، اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید بیننده باشید. کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو هم ببینید. حتی میتونید از این طریق به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir. لطفاً فراموش نکنید.
شب شب یلدا شد، شب شب یلدا شد،
شب یلدا.
ما هر سن همین مراسم داریم، کنار هم جمع میشیم و استخوان با بزرگمون
قصه تعریف میکردن از شاهنامه، از کتابهای قدیمی دیگه.
یلدا بهانه‌ای برای با هم بودن. به وقت یلدا، شب گلدارا با ما باشید.
هر کسی دیر کرسی داشتن خودشون جمع می شدن، با آخسان میوه ها رو خوش می گردن، همه با هم با دلخوشی بسی دوست با یه دونه چرا مثلا این ازش استفاده بودن،
با هم داری منشستن کتاب مخوندن.
قصه، شعر و صمیمیت در به وقت یلدا.
سرمایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار.
بلندترین شب سال با به وقت یلدا، از ساعت 19 تا 24 مهمان به وقت یلدا باشید. یک شنبه 30 آذر، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. یلدا را بشنو با به وقت یلدا.
چله زمستون رسیده دوباره، بارون عاشقی میخواد بباره.